بازی‌ها، روانشناسی روابط انسانی، اریک برن، ترجمه اسماعیل فصیح، نوار ششم، لبه اول. این نوار از صفحه 158 الی صفحه 187. جالب اینجاست که هدف باید تمام قوانین بازی بیا سر فلانی را بداند و به آنها عمل کند. لو رفتن توسط اشخاص بیشیل پیله در دنیای تبهکاران یک ریسک حساب شده است و اغلب انجام می شود. آنها قاعدتاً چنین کاری را از وایت انتظار دارند و حتی تا حدی همکاری با پلیس را در صورت دستگیریشان برای حفظ صورت ظاهر جایز می دارند. اما اگر هدف از حد خودش تجاوز کند و مثلا به آنها اتهام یک مورد سرقت ناروا بزند، این تقلب است و آنها از این عمل نفرت دارند. از سوی دیگر از نظر جنایتکاران حرفه‌ای سوء استفاده از هدف مست صحیح نیست، چون رویه ناشایستی است و او این مطلب را باید بهتر بداند. این منطق همچنین در مورد جنایتکار حرفه‌ای که از روی حماقت هدفی را انتخاب می کند که ذاتاً یک دلقک یا موجودی بیخیال است صدق می کند. زیرا همه می دانند که نمی توان به چنین آدمی اعتماد نمود که بازی بیا سر فلانی را کاملا و تا نهایت درجه اش، یعنی تا دوست و پلیس بازی کند. حرفه‌ای های با تجربه از هدفی که وقتی سرش شیره مالیده شد به خندت وحشت دارند. باید توجه داشت که شوخی‌های عملی از نوع بازی بیا سر فلانی رو نیستند، زیرا در این شوخی ها فلانی است که مسخره می شود یا صدمه می بیند. حال آنکه در بازی بیا سر فلانی رو فلانی که ظاهراً هدف است آخر سر دست بالا را دارد و وایت قربانی است. شوخی عملی یک جور وقت گذرانی است، در صورتی که بیا سر فلانی رو یک بازی است که در آن شوخی طوری کارسازی می شود که نتیجه معکوس به بار بیاید. بیا سر فلانی رو یک بازی سه یا چهار نفر است که نقش چهارم را احیاناً پلیس بازی می کند و در اینجاست که به بازی یالا تو با اون دعوا کنین ربط پیدا می کند. 11. بازی های اتاق مشاوره. برای تحلیلگران حرفه‌ای بازی ها، آگاهی از بازی هایی که با تنش مخصوص در موقعیت های روان درمانی اجرا می شوند حائز کمال اهمیت است. این بازی ها را می توان به آسانی و به طور دست اول در اتاق های مشاوره مشاهده کرد و از حیث نقش عامل به سه نوع تقسیم می شوند. 1. بازی هایی که به وسیله درمانگر و کارکنان بازی می شوند، ماننده من فقط دارم کمک میکنم و روان پزشکی. 2. بازی هایی که به وسیله اشخاص ورزیده حرفه‌ای که در گروه های روان درمانی شرکت دارند اجرا میشوند، مانند گلخانه. 3. بازی هایی که به وسیله بیماران عادی و مراجع کنندگان بازی میشوند و عبارتند از بی بضاعت، دهاتی، احمق و چوب زیر بغل. الف گلخانه. تز گلخانه صورتی از بازی روانپزشکی است که در سخت‌ترین شکلش توسط دانشمندان جوان رشته‌های علوم اجتماعی مانند روانشناسان تازه کار بازی می‌شود. این آقایان در معاشرت با همکاران خود از روی عادت و اغلب به طرزی شوق طبعانه به بازی روانکاوی می‌پردازند و واژه‌های نظیر احساس ضدیت شما بروز کرده جانم یا مکانیزم دفاعی از این شدیدتر نمی‌شود به کار می‌برند. این معمولاً یک وقت گذرانی بی‌ضرر و احیاناً لذت بخش است، یعنی مرحله طبیعی است که آنها طی آن تجربیات حرفه‌ای کسب می‌کنند و اگر افراد مبتکر و جالبی هم بین آنها پیدا شود محفل می‌تواند کاملاً سرگرم کننده باشد. یکی از واژه‌های دلخواه این نگارنده این تکیه کلام است: می‌بینم که باز امروز روز ملی تناقض‌گویی شده. بعضی از این افراد در گروه‌های رواندرمانی ممکن است اقدام به انتقاد و عیب‌جویی‌های غیر قابل کنترل کنند و چون انتقادات آنها در این موارد لزوماً سازنده نیست، باید مدبرانه از این کارشان توسط درمانگر مسئول ممانعت شود. اما ادامه یک کار گروه ممکن است تبدیل به بازی گلخانه گردد. در میان سنخ فارغ التحصیلان سال‌های اخیر این تمایل شدید به وجود آمده است که برای آنچه که احساس‌های واقعی انسان‌ها می‌نامند احترام مبالغ آمیز قائل شوند. بیان چنین احساسی ممکن است متعاقب بیان دیگری باشد که راهگشای آن است. در چنین مواردی واکنش سایر اعضا معمولاً توأم با حالتی جدی و رسمی است. آنها مثلا ممکن است طرز برخورد و قضاوتی شبیه یک گیاهشناس خبره را در یک گلخانه داشته باشند. در زبان تحلیل بازی ها مسئله این است که آیا این احساس به قدر کافی جالب هست که در نمایشگاه ملی احساس ها به نمایش گذارده شود یا نه. اگر درمانگر سؤال بی ربطی را مطرح کند، ممکن است به شدت مورد انتقاد و تنفر قرار گیرد. گویی یک کله پوک دارد با دستهای زمخت خود گلبرگ‌های لطیف و شکننده گل کمیاب قرن را دستمالی می‌کند. از طرف دیگر درمانگر هم ممکن است طبعاً احساس کند که برای شناخت آناتومی یک گل لازم است که نمونه از آن را پاره و تشریح کند. آنتیتز: شناخت عکس قضیه که ضمناً در این مورد برای پیشبرد رواندرمانی اهمیت اساسی دارد، مفهوم طعنه است که در توصیف فوق نهفته است. اگر اجازه دهیم که این بازی ادامه یابد، سالها بدون تغییر خودش را تکرار می کند و آن وقت این احساس به بیمار دست می دهد که واقعا تجربه رواندرمانی به خصوصی را پشت سر گذارده است که طی آن او ضدیت خود را بروز داده و آموخته است که چگونه با احساسها برخورد داشته باشد، به طوری که هیچ یک از همکارانش چنین تجربیاتی را نداشتند. اما در ایمیان در واقع چیز جالبی که دارای اهمیت بنیادی باشد روی نداده است و بلاشک وقت مصرف شده برای رواندرمانی نیز حد اکثر بازدهی را نداشته است. طعن نخفته در توصیف آنچه که بدون ذکر شد البته متوجه بیماران نبوده، بلکه علیه معلمین آنها و علیه محیط و اجتماعی است که چنین روالی را اجازه می‌دهد و صادر می‌کند. یک اظهار نظر اگر به موقع ادا شود، چه بسا امکان دارد به طرز موفقیت آمیز آنان را از تأثیرات پرفیس و افاده والدی خود جدا ساخته و به جانب تباطلی سوق دهد که کمتر آکنده از لاف و گزافهای خود بینانه باشد. به جای کشت احساسها در جو داغ و سربسته گلخانه ها، دانشمندان جوان می توانند به سادگی اجازه دهند احساسها به طرز طبیعی رشد کرده پس از رسیدن چیده شوند. بارستانی امتیاز این بازی جنبه روانی برونی آن است، چون در اینجا به خاطر ایجاد شرایط مخصوص برای ابراز احساسها و قائل شدن محدودیت‌هایی برای ابراز واکنش‌ها از ایجاد یگانگی و صمیمیت ممانعت می‌شود. ب: من فقط دارم کمک می‌کنم. این بازی ممکن است در هر موقعیت حرفه‌ای اجرا شود و تنها منحصر به رشته رواندرمانی و کارکنان بخش رفاه اجتماعی نیست، اما معمولی ترین و پر رونق ترین زمینه بازی آن در بین کارکنان ادارات رفاه اجتماعی است که دوره های مخصوصی را آموزش دیدند. جزئیات تحلیل این بازی برای نگارنده طی شرایط جالبی روشن شد. در یک بازی پوکر تمام بازیکنان جا رفته بودند به جز دو نفر، یک روانشناس پژوهشگر و یک تاجر معمولی. تاجر که دست نسبتا خوبی داشت صحبت را شروع کرد. روانشناس که دست مغلوب نشدنی داشت ناگهان داو را به مقدار متنابهی افزایش داد. مرد تاجر قیافه مرددی پیدا کرد و در این وقت روانشناس با لحن شوخی گفت: نگران نباش دوست من، من فقط دارم کمکت میکنم. تاجر مدتی مردد ماند ولی بالاخره داو را روی میز گذاشت و خواست دست حریفش را ببیند. روانشناس دست برنده خود را نشان داد و در نتیجه تاجر ورقهای خود را با خشم روی میز پرت کرد. حاضرین در اثر شوخی روانشناس و جواب بازنده که متقابلا با مزاح گفت آره واقعا کمک کردی، به خنده افتادند. در اینجا روانشناس نگاهی به سوی راقم این سطور انداخت، بدین معنا که شوخی او را باید به حساب حرفه روانشناسی گذاشت. در آن لحظه بود که ساخت این بازی به خوبی روشن شد. یک مددکار یا درمانگر یا مسئول هر حرفه به یک بیمار یا مشتری پیشنهادی ارائه می‌دهد. مشتری قبول می‌کند ولی بعد مراجعت می‌کند و با کدورت آشکاری و نهفته ادعا می‌کند که پیشنهاد قبلی مؤثر واقع نشده است. شخص حرفه‌ای ابروها را و یا شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و از این عدم موفقیت می‌گذرد و دوباره سعی می‌کند. ولی اگر شخص دقیقی باشد در این مورد، در این موقع درد عجز را می‌تواند در چهره مراجع کننده ببیند. اما به هر حال مجدداً کوشش خود را می‌کند. معمولاً در این مرحله او لزوم احساس نمی‌کند که این انگیزش خود را مورد سوال قرار دهد، چون می‌داند بسیاری از همکاران با تجربه او نیز در چنین مواردی همین کار را می‌کنند و او صرفاً روال کار عادی را طی کرده و بیشک مسئولان امر و رؤسای او نیز تأییدش خواهند کرد. اما اگر او اکنون با بازیگر سفت و سخت در مثلا با یک ستیز جوی ذاتی مواجه شود، آن وقت ممکن است این توهم به او دست دهد که آیا در این کارم واقعاً حاذق بودم یا نه. بعد دردسر شروع می شود و وضعیت به تدریج رو به وخامت می گذارد. در نهایت او ممکن است با یک پارانوید برخورد داشته باشد که یک روز سراسیمه وارد اتاق می شود و با خشم آشکار فریاد می زند. بفرمایید ببینید مجبورم کردید چه کار کنم. در این وقت است که احساس خشم ناشی از تلاش های بی ثمر درمانگر نیست با این کلمات آشکارا یا ذهنی به شدت بروز می کند که من فقط می خواستم کمک کرده باشم. حیرت او از این ناسپاسی به وی رنج فراوان خواهد داد که نشانه پیچیدگی انگیزش ها ایست که زیربنای رفتار و اخلاق او را تشکیل می دهد. ولی این حیرت ضمناً برد او هست. مددکاران قانونی را نباید با کسانی که بازی من فقط دارم کمک می کنم را در می آورن اشتباه کرد. سخنانی از قبیل فکر می کنم بشود کاریش کرد. می دونم چه کار کنیم. به بنده مأموریت داده بودند که به شما کمک کنم یا حق ویزیت در این مورد می شود فلان قدر. با من فقط دارم کمک می کنم فرق دارن. چهار شکل اول چنانچه با حسنیت کامل انجام گیرن نماینگر کوشش های در سطح بالغند که طی آنها خدمات حرفه‌ای مشخصی در اختیار مراجعینی که ناراحتی خاصی دارن قرار می گیرد. اما من فقط دارم کمک می کنم انگیزش های نهفته دیگری هم دارد که تأثیرش در نتیجه کار بارستر است تا در مهارت حرفه‌ای. این انگیزش بر مبنای این وضعیت روحی است که مردم اصلا ناسپاس و مایوس کننده اند. چشمانداز موفقیت برای والد چنین انسان حرفه‌ای بد و هشدار دهنده است و ممکن است دعوتی برای شروع خرابکاری باشد، چون این موفقیت وضعیت روحی آنها را به هم می‌زند. بازیگر من فقط دارم کمک می‌کنم نیاز به این ضمانت دارد که کمک او صرف نظر از اینکه با چه درجه از جدیت ارائه شود پذیرفته نخواهد شد. پاسخ مراجعه کننده او نیست چیزی در این مفهوم خواهد بود. ببینید من چقدر سعی کردم یا هیچ کاری نمیتونید بکنید که به من کمک بشه. بازیگرانی که انعطاف پذیرترند میتوانند خود را تا حدی تطبیق دهند. آنها این کمک را سرانجام به نحوی خواهند پذیرفت، البته بعد از مدتی اتلاف وقت. از این رو بسیاری از درمانگران در مورد بیماری که سریعا به نتیجه رضایت بخش میرسد احساس نارضایتی میکنند و میدانند که همکارانشان نیز از شنیدن چنین رویدادی آنها را مورد انتقاد قرار میدهند. در قطب مخالف بازی من فقط دارم کمک می کنم کسانی هستند مانند وکلای خوب که به موکلین خود بدون درگیری شخصی یا احساسی کمک می کنند. در اینجاست که مهارت حرفه‌ای جانشین شعور و حرارت درونی می شود. بعضی از مدارس عالی رشته های علوم اجتماعی بدون مؤسساتی برای پرورش بازیگران حرفه‌ای این بازی هستند و لذا برای فارغ التحصیلان این مدارس امتناع از بازی آسان نیست. مثالی که بیشتر نکات فوق را روشن می‌کند در بخش تحلیل بازی بی بضاعت خواهد آمد. من فقط دارم کمک می‌کنم و انواع مربوطه آن در زندگی روزمره نیز یافت می‌شود. دوستان یا بستگان اغلب آن را بازی می‌کنند. مثلا من می‌تونم اونو براتون از تهیه کننده‌اش یا از کارخانه‌اش یا از رفیقم چارلی با نصف قیمت بگیرم یا به وسیله بزرگسالانی که در امور اجتماعی بچه‌ها اشتغال دارند. این بازی همچنین در میان پدر و مادرها محبوبیت دارد که نتیجه‌اش در میان بچه‌ها معمولاً به شکل ببین مجبورم کردی چه کار کنم است. از لحاظ اجتماعی این بازی ممکن است شبیه شلمیل باشد که در آن کثافت‌کاری یا خرابکاری به خاطر کمک کردن به وجود می‌آید و نه در اثر جبر روحی شلمیل. در اینجا قربانی به صورت شخصی نشان داده می‌شود که مشغول بازی چرا همیشه هرچی کازه کوزه است باید سر من بشکنه یا یکی از انواع آن است. آنتیتز برای متخصص حرفه‌ای راه‌های مقابله با تحریکات مراجع کنندگان بازی من فقط دارم کمک می‌کنم زیاد است. برای انتخاب او بستگی به ارتباطش با بیمار دارد، به خصوص با بازخورد کودک درون بیمار. یک راه حل قدیمی و کلاسیک یعنی روانکاوی سنتی عمیق‌ترین و مشکل‌ترین و غیر قابل تحمل‌ترین طریق برای بیمار است. در این طریقه دعوت بیمار برای شروع بازی کاملا نادیده گرفته می شود، ولی بعد بیمار بیشتر و سخت‌تر کوشش می کند. بالاخره به حالت یأس می افتد که علامتش بروز خشم یا افسردگی است که نشانه عقیم ماندن بازی است. این وضعیت ممکن است نهایتاً به درگیری سودمندی بیانجامد. دو طریقه ملایم‌تر اما نه چندان موقرانه با برخورد رسمی در اولین دعوت بیمار برای بازی است. درمانگر رسما به بیمار میگوید که من دکتر شما هستم و مدیر زندگی داخلیتان نیستم. سه رویه ملایم‌تر از طریقه فوق این است که پزشک بیمار را به یکی از گروه‌های رواندرمانی ارجاع دهد و بگذارد سایر بیماران کمکش کنند. چهار اما در مورد بیماری که به شدت ناراحت به نظر می‌آید، گاهی لازم است مرحله اولیه بازی را اجرا کرد. این گونه بیماران باید حتما به وسیله روانپزشک درمان شوند، چون از آنجا که او یک طبیب است علاوه بر مشاورت‌های روان درمانی میتواند دارو و نکات بهداشتی دیگری را نیز پیشنهاد کند. حتی تجویز آرام بخش ها نیز میتواند این روزها برای معالجه بعضی افراد سودمند باشد. اگر پزشک رژیم بهداشتی مخصوصی را تجویز کند، مثلا حمام، ورزش، استراحت و غذای مرتب تو اما داروهای لازم، بیمار ممکن است یکی از شق زیر را انجام دهد. 1. رژیم را کاملا رعایت کرده و احساس بهبودی کند. 2. رژیم را با وسواس انجام دهد ولی هنوز معترض باشد که این کارها به او کمک نکرده. و 3. با بی‌توجهی بگوید که یادش رفت یا مدتی رژیم را رعایت کرد اما چون فایده نداشت ول کرد. در مورد دوم و سوم اکنون بسته به نظر پزشک است که تصمیم بگیرد آیا بیمار در این مرحله مشمول تحلیل بازی می شود یا لازم است راه دیگری برای درمان به کار گیرد. قبل از اینکه روانپزشک تصمیم بگیرد که بعد چه می خواهد بکند، ارتباط بین مناسب بودن رژیم و تمایل بیمار برای بازی در آوردن باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. از طرف دیگر از دیدگاه بیمار آنتیتز بدین شکل است: شما به من نگو چه کار کنم تا به من کمک شود، من به شما میگویم که چه باید بکنی تا به من کمک شود. اگر درمانگر در اینجا یک بازیگر شلمیل باشد قبول میکند و در واقع در دام بیمار میافتد که دارد به پزشک خود میگوید به من کمک نکن، به خودت کمک کن. اما بازیگران جدی، من فقط دارم کمک میکنم، معمولا افراد شوخ طبعی نیستند. حرکاتی در جهت آنتیتست که از طرف بیماران ارائه می شود اغلب با نظر نامساعد پذیرفته می شود و نتیجهش ممکن است به بروز دشمنی دائمی بین درمانگر و بیمار منجر گردد. در زندگی روزمره این راه حل‌ها را نباید با بی‌دقتی ارائه داد، مگر آنکه شخص مصمم باشد آنها را با جدیت و بی‌باکانه و با تقبل تمام عواقبش تا نهایت به انجام رساند. مثلا رد پیشنهاد یکی از نزدیکان که می گوید من میتونم اونو براتون از تهیه کنندهش با نصف قیمت بگیرم، ممکن است دردسرهای خانوادگی بعدی تولید کند. تحلیل تست: هیچ کس هیچ وقت کاری را که من میگویم نمی کند. هدف: تسکین احساس گناه. نقشا: کسی که کمک میکند، مراجعه کننده، پویایی شناسی، خدازاری. مثال ها: 1. بچه ها در حال یاد گرفتنند، پدر یا مادر دخالت میکند. 2. مددکار اجتماعی و مراجع کننده. نمونه عالی اجتماعی: والد، کودک. کودک: حالا چه کار کنم؟ والد: باید این کار رو بکنی. نمونه عالی روانی: والد، کودک. والد: ببین من چقدر ماهرم. کودک: من کاری میکنم که فکر نکنی که آنقدرها هم ماهری. حرکات: 1. درخواست کمک، ارائه کمک. 2. خرابتر شدن رویه، ارائه دلایل بیشتر. 3. نشان دادن اینکه رویه دارای نقایص است، پوزش غیر مستقیم. امتیازات: 1. روانی درونی، احساس شهادت. 2. روانی برونی، اجتناب از مقابله با عدم لیاقت. 3. اجتماعی درونی، انجمن خانه و مدرسه، از سنخ برون فکن ناسپاسی. 4. اجتماعی برونی، روانپزشکی، از سنخ برون فکن. 5. زیستی، سیلی خوردن از مراجع کننده، نوازش از رؤسا. 6. وجودی، مردم همه ناسپاسند. جیم بی بزاعت تست: بهترین روشنگر تز اصلی این بازی توصیفی است که آرتور میلر در کتاب مجسمه ماروسی می‌دهد. این واقعه باید مال روزگاری باشد که من دنبال کار می‌گشتم بدون اینکه واقعا کوچکترین قصدی برای استخدام داشته باشم و به یادم می‌آورد که اگرچه فکر می‌کردم خیلی وضعم بد است، اما حتی به خودم زحمت نداده بودم که به ستون استخدام نیازمندی های روزنامه ها نگاهی بیاندازم. خانم بلیک شغلی در یکی از آژانس های مددکاری اجتماعی داشت. یکی از اهداف عالی آن که ضمناً برای نیل به آن از دولت نیز کمک بودجه دریافت میکرد، مددکاری به افراد بی بضاعت در جهت بازسازی زندگی اقتصادی آنان بود و به عبارت دیگر مجبور ساختن آنها برای رفتن سر یک کار. طبق گزارش‌های رسمی مشتریان این آژانس به طور مداوم در حال پیشرفت بودند، اما تعداد بسیار اندکی از آنها در حقیقت سر و سامانی می‌یافتند. این منطق قابل فهم بود چون اکثر این افراد سال‌های متمادی از مشتریان آژانس‌ها مددکاری بودند و از این آژانس به آن آژانس می‌رفتند و گاهی حتی در آن واحد با چند آژانس درگیر بودند. بنابراین هیچ کس شک نداشت که هر کدام از آنها در این زمینه پرونده قطوری دارد. خانم بلیک که دارای آموزش رسمی و تجربه در تحلیل بازی‌ها بود، به زودی متوجه شد که کارکنان آژانس او تقریبا همیشه درگیر بازی من فقط دارم کمک می‌کنم هستند و در این حیرت بود که مراجعین چگونه به این بازی پاسخ می‌دهند. برای اینکه مطالعه‌ای کرده باشد، طی یک برنامه منظم از هر یک از مراجعه کنندگان خود به طور مرتب پرسید که در عرض هفته به چند محل استخدام مراجعه کرده و چه نتیجه‌هایی گرفتند. با تعجب فراوان کشف کرد که اگرچه تمام مراجعین او ظاهرا قرار بود هر روز با جدیت تمام دنبال کارهایی که به آنان پیشنهاد شده بروند، در واقع مدت زمانی که آنها به این کار اختصاص می‌دادند فوق‌العاده ناچیز و گاهی تمسخرآمیز بود. به عنوان مثال یکی از مراجعین گفت که هر روز لااقل به یک آگهی استخدام در روزنامه پاسخ داده و جویای کار شده است. خانم بلیک پرسید چه جور کار؟ او جواب داد که میل دارد وارد کار فروشندگی سیار یا ویزیتوری شود. خانم بلیک پرسید آیا این تنها کاری است که از میان آگهی های استخدام دنبالش می روی؟ او جواب داد بله. اما متاسفانه چون این مراجعه کننده لکنت زبان داشت، این نقص او را از حرفه ایدئالش باز می داشت. در همین موقع به گوش رئیس بالادست خانم بلیک رسید که وی سوالات خشونت آمیز از مراجعین خود می کند. ولذا همان روز خانم بلیک به علت اعمال فشار غیر لازم به مراجعین مورد توبیخ قرار گرفت. با وجود این خانم بلیک تصمیم گرفت که کار خود را دنبال کند و بعضی از مراجعین را واقعا سر و سامان دهد. او چند نفر از آنها را که صحیح و سالم بودند و دلیل موجهی برای استفاده دائم از حق مدد معاش بیکاری نداشتند انتخاب کرد. با این گروه منتخب او عملا درباره بازی‌های من فقط دارم کمک می‌کنم و بی بضاعت حرف زد. وقتی به مرحله رسید که اغلب آنها به وجود این بازی‌ها گردن نهادند، با آنها گفت که باید هر چه زودتر به کاری مشغول گردند وگرنه مدد معاش بیکاری آنها قطع خواهد شد. چند نفر از آنان بلافاصله مشغول کار شدند و البته بعضی برای اولین بار پس از سال‌ها، اما آنها در این حال از طرز عمل خانم بلیک باطنان ناراضی بودند و حتی عده‌ای از آنان نامه‌های شکایت آمیزی به رئیس او نوشتند. رئیس مجددا خانم بلیک را خواست و این بار شدیدتر از دفعه پیش او را توبیخ کرد، زیرا اگرچه اغلب مراجعین سابق او اکنون به کار اشتغال داشتند، اما در واقع هنوز از لحاظ روانی سر و سامان نیافته بودند. رئیس به خانم بلیک تذکر داد که آژانس مسئله ادامه کار وی را مورد بررسی قرار داده است. خانم بلیک با لحنی که ادامه همکاری وی را بیش از پیش به مخاطر نیندازد پرسید که در نظر مدیران آژانس چه عاملی سر و سامان یافتن واقعی روانی را ثابت می کند. اما این نظرها هرگز برای او روشن نشد. به او فقط تذکر دادند که در کارش فشارهای غیر لازم بر مردم اعمال نکند، زیرا صرفا این دلیل که عده‌ای از مراجعین به آژانس مددکاری اکنون برای اولین بار خودشان خرج خانواده های خود را در می آورند اعتبار و ارزشی برای خدمات او محسوب نمی شود. چون خانم بلیک به کارش احتیاج داشت و اکنون خطر از دست دادن آن احساس می شد، برخی از دوستانش کوشیدند به او کمک کنند. مدیر یکی از کلینیک های روانپزشکی که از اعتبار و شهرت خوبی نیز برخوردار بود، نامه‌ای به رئیس آژانس نوشت بدین مضمون که شنیده از خانم بلیک در رابطه با متقاضیان مددکاری موفقیت های موثری داشته است و درخواست کرد که به وی اجازه داده شود در یکی از جلسات کنفرانس متخصصین کلینیک شرکت جوید و تجربیات خود را توضیح دهد. رئیس آژانس از دادن چنین اجازه امتناع کرد. در این مورد قوانین بازی بی بضاعت به وسیله آژانس به نحوی وضع شده بود که با بازی من فقط دارم کمک می‌کنم منطبق باشد و یکدیگر را تکمیل نمایند. اصل قرار و مداری که بین مددکاران و مراجعین وجود داشت از این قرار بود. مددکار: من سعی می‌کنم به شما کمک کنم به شرط اینکه حالت خوب نشود. مراجع کننده: من دنبال کار خواهم گشت به شرط اینکه کار پیدا نکنم. به محض اینکه مراجعه کننده ای با بهبودی خود قرار فوق را به هم بزند، آژانس در عمل یک مشتری از دست داده و مشتری هم مدد معاش بیکاریش را از دست داده که در حقیقت برای هر دو نوعی مجازات است. یا اگر یکی از کارکنان مانند خانم بلیک قرار و مدار را به هم بزند، یعنی یکی از مراجعین را مجبور به قبول شغلی کند، این برای آژانس مجازات است، چون مشتری شکایت می‌کند که خانم بلیک سخت گیر است و این اعتراض ممکن است به گوش مقامات بالاتر برسد و ضمناً مراجع کننده هم مدد معاش بیکاری خود را از دست داده است. مادام که هر دو طرف قوانین ضمنی بازی را رعایت کنند، هر دو به امتیاز خود می‌رسند. مشتری مورد بحث خانم بلیک دوباره به آژانس مراجعه کرد و مزایای خود را دریافت داشت و به زودی فهمید که در مقابل این مزایا آژانس نیز همواره خواهان آن است که بتواند به او کمک کرده و دست مددکاری به سوی او دراز نماید. به عنوان قسمتی از بازی من فقط دارم کمک میکنم و همچنین رقمی برای درج نر آمار و موضوعی برای بحث در جلسات کارکنان داشته باشد. مشتری از همکاری با آژانس خوشحال بود، چون این همکاری او را به خوبی ارضا می‌کرد، درست همان گونه که برای آژانس رضایت بخش بود. بنابراین آنها با یکدیگر هماهنگی خوبی داشتند و هیچ یک خواهان به پایان رسیدن چنین رابطه‌ای رضایت بخشی نبودند. اما خانم بلیک با عمل خود در واقع به جای اینکه دست مددکاری به سوی بی بضاعت دراز کنند، به حل واقعی مسئله دست درازی کرده بود. یعنی پیشنهاد کرده بود که به جای برنامه‌ای برای ارضاء فرد، برنامه‌ای بر اساس بهبود وضع جامعه جانشین شود. و این البته همه را به هم انداخته بود. بگذاریم از این واقعیت طنزآمیز که او تنها به مقررات و اهداف مذکور در اساسنامه آژانس عمل کرده بود. در اینجا باید به دو نکته توجه کرد. اولا بی‌بضاعت یک بازی است و نه یکی از عوامل و شرایط مربوط به ناتوانی جسمی، روحی و یا اقتصادی و معمولا به وسیله عده محدودی از مراجعین به آژانس‌های مددکاری بازی می‌شود. ثانیاً فقط آن عده‌ای از کارکنان که به بازی من فقط دارم کمک می‌کنم عادت کرده‌اند، در بازی بی‌بضاعت نیز شرکت می‌کنند. کارکنان واقعی تحمل این بازی را ندارند. بازی‌های متحد با بی‌بضاعت دو بازی عضو سابق و کلینیک هستند. عضو سابق همان همزیستی مسالمت‌آمیز است که در بین سازمان امور نظامیان قدیمی یا کانون‌های وابسته و نظائر آن با تعدادی کارکنان از کار افتاده حرفه‌ای که به این سازمان‌ها مراجعه می‌کنند بازی می‌شود که شرایطی مشابه کارکنان قدیمی و از کار افتاده ارتش یا دولت را دارند. بازی کلینیک عمدتاً به وسیله اشخاصی بازی می‌شود که مشتری دائمی بخش بیماران سرپایی بیمارستان‌ها هستند. برعکس کسانی که به بازی بی‌بضاعت یا عضو سابق می‌پردازند، بازیگران کلینیک خسارت مالی یا مدد معاش دریافت نمی‌کنند، اما مزایای دیگری نصیبشان می‌شود. در واقع بازیگران معتاد به کلینیک خدمت اجتماعی نسبتاً سودمند انجام می‌دهند، چون در پیشرفت آموزش تجربیات کارکنان مراکز درمانی مؤثرند و اغلب همکاری می‌کنند. از این راهگذر آنها به رضایتمندی‌هایی در سطح بالغ دست می‌یابند که در دسترس بازیگران بی‌بضاعت و عضو سابق نیست. دال دهاتی تز نمونه کلاسیک این بازی پیرزن دهاتی بلغاری است که ورم مفاصل دارد و تنها گاوش را می‌فروشد تا پولی تهیه کند و بیاید به بیمارستان مجهز دانشگاه در صوفیه. در اینجا پروفسور متخصص او را می‌بیند و معاینه می‌کند. مرضش را مورد بسیار جالبی تشخیص می‌دهد و به عنوان نمونه قابل توجه از یک مورد خاص از این بیماری به سایر اطبا و دانشجویان پزشکی نشان می‌دهد. او نه تنها طرز شناسایی این بیماری و علائم و تشخیص آن را توضیح می‌دهد، بلکه مراحل درمان را نیز به نحو کامل تشریح می‌کند. پیش از اینکه پیرزن به دهکده خود برگردد، نسخه‌ای به وی داده می‌شود و خود پروفسور مراحل و نکات درمان را با جزئیات کامل در کمال مهربانی و حوصله برایش توضیح می‌دهد. بیمار از این همه دانش و تخصص تحت تأثیر قرار می‌گیرد و احساس امتنان خود را نسبت به دکتر معالجش ابراز می کند که ترجمه آن از زبان بلغاری چیزی شبیه این است: وای شما چه ماه هستید پروفسور. اما پیرزن هیچ وقت نسخش را نمی پیچد. اولا دیگر پولش تمام شده و در دهکده هم داروخانه وجود ندارد. ثانیاً او هرگز دلش نمی آید چنین نسخه نازنین و پرخاطره ای را از دست بدهد. سالسن او وسایل لازم فیزیوتراپی و هیدروتراپی و غیره و حتی رژیم غذایی مخصوص را ندارد. بنابراین زندگیش را کماف سابق ادامه می دهد با همان دردها و همان ورم فلج کننده، اما حالا خوشحال است چون می تواند بنشیند و برای همه از نسخه‌ای که جناب پروفسور در دانشگاه صوفیه به او داده بود تعریف کند و هر شب هم ضمن دعا از آن مرد نیکوکار سپاسگزار باشد. چند سال بعد پروفسور سر راه خود برای عیادت یک بیمار متنفذ و پرمدعا با ذهن آشفته از دهکده رد می شود. وقتی که پیرزن به سوی پروفسور می شتابد و دست او را می بوسد و به خاطر کمک ها و توصیه هایی که سالها پیش به او کرده بود هزاران تشکر می کند، پروفسور او را به یاد می آورد. از تقدیر و سپاسهای پیرزن به وجد می آید و به خصوص خوشحال می شود که می شود معالجش بسیار موثر واقع شده است. در واقع آنچنان تحت تاثیر این قدردانی ها قرار می گیرد که متوجه نمی شود. پیرزن هنوز مثل سابق علیل و دردمند است و نمی تواند درست راه برود.